لحظات خوب و خوشی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. رسیدیم به ساعت 13. صدای ما رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش میشنوید. ازتون دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با برنامه مشاور.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام یکتای بی همتا و سلام به همین شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم، وقتتون بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم و دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراهمون باشید. در برنامه مشاور هر روز به یکی از موضوعات اساسی و مهم می‌پردازیم. شنبه‌ها در مورد قلب و عروق صحبت می‌کنیم. یک شنبه‌ها دردهای مفصلی، دو شنبه‌ها دیابت، سه شنبه‌ها فشار خون، چهار شنبه‌ها دردهای عصبی و پنج شنبه‌ها در خصوص مشکلات بانوان صحبت می‌کنیم. اما امروز یک شنبه برنامه مشاور اختصاص داره به دردهای مفصلی. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 با ما در ارتباط باشید و اگر سوالی در این زمینه دارید مطرح بفرمایید.
به نام خدا. سلام، مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله.
یکی از اتفاقاتی که در زندگی همه انسان‌ها ممکنه بیفته، اصلا امکان نداره یک انسانی باشه که ضربه به بدنش اتفاق نیفته. از کوچکترین ضربه بگیر تا بزرگترین ضربه‌ای که به اندام ما، به جسم ما وارد میشه. شامل چی؟ مثلا یه موقع یه جسمی میخوره به سر ما، یا سر ما میخوره به یه جسمی، دست ما میخوره به یه جسمی، یا بالعکس یک جسم سنگینی به دست ما میخوره. توی تصادفات ممکنه یه اتفاق بیفته، توی افتیدنهایی که در منزل فرد داره نظافت میکنه، یه جا رو شستشو میکنه، سر میخوره، میفته، همه یه اتفاقات. از پله داره میره پایین، پاش سر میخوره، لگنش و یا باسنش میخوره به لب پله ها، همه این اتفاقات ممکنه برای شما بیفته و امکان نداره که این اتفاق برای هیچ کس نیفته. همتون این اتفاق براتون افتاده. اما امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که تو این شرایط چی کار باید بکنیم. یه سری افراد کارهای اشتباه انجام میدن. کارهای اشتباه چیه؟ مثلا وقتی آسیب میبینن، حتی این آسیب ها ممکنه تو ورزش هم باشه. دوستان عزیز ورزشکاران، مربیان، تو ورزش ممکنه فرد دچار یه آسیب دیدگی بشه. در هنگام ایجاد این گونه آسیب ها و یا ضربه هایی که فرد میخوره، یه سری اشتباهاتی که صورت میگیره چیه؟ یک، فرد میاد به کار خودش ادامه میده و بیخیال میشه. مثلا اگه ورزشکار باشه دوباره میره ورزش میکنه. اینا اشتباهه. اشتباه بعدی اینی که بعضی از افراد میان اون عضو رو گرم میکنن. گرم کردن عضوی که آسیب دیده و آسیبش هم یه دفعه‌ای بوده، ضربه خورده یا آسیبی ناشی از تروما یا ضربه ایجاد شده، گرم کردن کار بسیار بسیار غلط و نادرستیه. بعضیا میان حوله گرم میکنن میذارن رو اون عضو آسیب دیده، بعضیا میان با سشوار گرمش میکنن، بعضیا میان با آب گرمش میکنن. ببینید دوستان عزیز، آسیب ها رو مخصوصا آسیب هایی که در اثر ضربه اتفاق میفته، اینا رو اصلا نباید گرم بکنیم. چیکار بکنیم؟ چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ چرا من این موضوع رو امروز انتخاب کردم؟ به دلیل آن که تعداد زیادی از مردم جامعه وقتی که به من مراجعه میکنن یه آسیبی دیدن، وقتی آسیب دیده بهش میگم خب چیکار کردی؟ مثلا میگه هفته قبل چون این آسیبی دیدم اینطوری شدم، افتادم، مچ پام پیچ خور. میگم چی کار کردی؟ میگه هیچی، هیچ کاری نکردم، یا میگه که گرمش کردم. این گرم کردن خیلی زیاد اتفاق میفته و این اثر بسیار بدی میذاره. برای همین این موضوع رو انتخاب کردم دوستان عزیز که ما چه اقدامی انجام بدیم. کاری نداره، کار سختی نیست، این موضوع رو یاد بگیرید، خیلی ساده است، و به دیگران، به بچه هاتون، به بزرگتون یاد بدید، آموزش بدید. اولین کاری که در چنین ضربه هایی باید انجام بدیم، اولا استراحت. کارو تعطیل کنیم، فشار دیگه روش نیاریم، اگه مچ پاس دیگه راه نریم، اگه آرنج دیگه خمو باز نکنیم، اگه شونه است، اگه گردنه، هیچ کاری نکنیم، چون ضربه خورده، تروما، ضربه. دو، برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، برای جلوگیری از ادم یا تورم بیشتر، باید سریع یه یخ بذاریم روی اون عضو. یخ رو که گذاشتیم، بعد با یه باند کشی، اگر باند نداریم با یه پارچه چیزی محکم اون عضو رو ببندیم. سرما هدف اصلیش تسکین دادن درده، ولی اون فشاری که میدیم یا با باند کشی که میبندیم اون عضو رو، هدف اصلی از این بستن و باند کشی اینه که از خونریزی های درونی یا داخلی و خارجی جلوگیری کنیم. یعنی کاری بکنیم که اولا اونجا تورم پیدا نکنه، جریان خون به اونجا کم بشه و کبودی کم میشه، و در یه شرایطی باید استراحت بدیم فرد رو و عضو رو بالا نگه داریم. عضو رو بالا نگه داریم یعنی بالاتر از سطح قلب نگه داریم. بالا نگه داشتن عضو از سطح قلب باید حداقل 50 سانت بالا باشه. این که عضو 20 سانت بالاتر از سطح قلب باشه خیلی اثر نخواهد کرد. ولی از همه مهمتر از اینها، همین عواملی که گفتم مهمه، مهمتر از همه استفاده از سرمادرمانی برای تسکین درده و استفاده از باند فشاری برای فشار و جلوگیری از جریان خون به اون عضو. اگر ما این کارها رو کردیم، اصلا نیازی نیست، بعضیا این آسیب رو میبینن بلافاصله مراجعه میکنن به پزشک و عکس بگیرن، امارای بگیرن. ما همیشه میگیم دوستان عزیز، حتی به دانشجویان سر کلاس میگم دانشجو عزیز، اگر ورزشکارت یه همچین آسیبی دید، اصلا دنبال این نباش که چرا اینجوری شده حالا یا چه اتفاقی افتاده. به هر حال هر اتفاقی قرار بوده بیفته، افتاده توی زانوی ایشون یا توی مچ پا. اولین وظیفه ما اینه که عضو رو بی حرکت نگه داریم، استراحتش بدیم، سریع یخ بذاریم و سریع با باند کشی ببندیم. این کار هر چه سریعتر اتفاق بیفته خیلی بهتره، خیلی بهتره. هر چه سریعتر این کارو بکنید، اگر یخ ندارید میتونید از آب سرد استفاده کنید، اگر برف باشه میتونید از برف در فضایی باشید استفاده کنید. حتی اگر یخ ندارید، آب سرد ندارید، فقط با باند کشی هم ببندید و استراحت کنید، خودش نتیجه خیلی خوبی میده. یه سوال دیگه این که تا چند روز ما این کار رو باید انجام بدیم؟ تا 3 روز میتونید این کار رو انجام بدید. هر 3 ساعت، 4 ساعتی میتونید 1 ساعت از این یخ استفاده کنید. و نکته مهم اینه که یخ رو مستقیم رو سطح پوست نذارید. یه لباس نازک پوشیده باشه روی عضو، یه لباس یا پارچه نازک باشه، و بعد یخ رو بذارید و این اقدامات رو استفاده کنید. انجام این کارهایی که گفتم باعث میشه که طول دوره درمان شما کمتر بشه. پس اگر خدای نکرده آسیب دیدید، که انشاءالله برای هیچ کس اتفاق نیفته، ولی اتفاق میفته برای همه ما، اگر همچی اتفاقی افتاد هر کجا، چه خودتون چه دیگران، عضو رو گرمش نکنید و این اقداماتی که گفتم رو انجام بدید.
بخش تغذیه یکی دیگر از بخش‌های برنامه مشاور هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده‌های عزیز رادیو ورزش و مخاطبین عزیز برنامه مشاور. شهاب اولیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم. امروز میخوام در خصوص مکمل‌های ورزشی صحبت کنم برای ورزشکار. خب خیلی‌ها این سوال رو مطرح می‌کنن که آیا مصرف مکمل‌ها مفید، مضر، مجاز، غیر مجاز، آیا من میتونم از این مکمل ها استفاده کنم، کی بعد استفاده بکنم، آیا اگر استفاده بکنم عوارضی شامل حالم میشه و سوالاتی از این دست. توضیحی که بعد خدمتتون بدم، نکنید مکمل اسمش روشه، یعنی تکمیل کننده. تکمیل کننده چی؟ تکمیل کننده غذا. بنابراین مصرف مکمل ها فقط در صورتی که کمبودی در کار باشه و غذای فعلی نیاز ورزشکار رو رفع نکنه امکان پذیر است. اینکه این نیاز رو کی باید تشخیص بده نکته بسیار مهمی هست که میتونه سلامتی رو تضمین کنه یا بیماری رو برمقام بیاره. مسلماً مربیان باشگاه ها دانش و تخصص کافی رو در این زمینه ندارن، شاید تجربه ای داشته باشن، اما واقعیت همین هست که دانش و تخصصشون کافی نیست. به طور کلی از نظر یک متخصص تغذیه، با یک رژیم غذایی درست و اصولی میتونیم نیازهای غذایی ورزشی رو تامین بکنیم، مگر اینکه این مسئله امکان پذیر نباشه، یعنی سطح ورزشی اون ورزشکار انقدر بالا باشه که نیازش با مصرف غذای عادی تأمین نشه. اینجاست که مصرف مکمل ها میتونه براش، برای اون فرد مد نظر، مفید باشه. البته در بین خیلی از متخصصین هم دیدگاه های مختلفی وجود داره. بعضی اصلا مصرف مکمل ها رو کاملا نفی میکنن و معتقدن که اصلا مکمل ها هیچ کارایی ندارن و فقط میتونن باعث عارضه هایی بشن، و دیدگاه دیگه هم دیدگاهی هست که میگن در واقع یک قدرت خیلی بالایی به مصرف مکمل ها میدن و میگن که یک ورزشکار نمیتونه بدون مکمل موفق باشه. ما یک دیدگاه بینابینی داریم و همون هم هست که میگیم اگر در جایی برای فردی نیاز باشه، کمبودی وجود داشته باشه، مصرف مکمل براش میتونه مفید باشه. البته مصرف مکمل، مصرفش در واقع باید طبق قانون و اصول خودش انجام بشه، و اینکه بخوایم بدون نظر متخصص این کار رو انجام بدیم، هم پولمون رو دور ریختیم و بدتر از اون به سلامتیمون آسیب زدیم. در مورد مصرف مکمل ها چند تا مسئله ای وجود داره. یکی این که باید حتما ایمن باشن، یعنی مطمئن باشیم از ایمن بودنش. ایمن بودنش هم این هست که اون در واقع مکمل خاص، یکی این که عوارض جانبی شناخته شده باشه و دوز مصرفی هم دوز درستی باشه و ناخالصی نداشته باشه. یعنی چی؟ میگن حالا به طور خوشبینانه حداقل 20% از مکمل هایی که در بازار هست حاوی استروئید ها یا هم هورمون ها و کورتون ها بعضن هستند که روی بسته‌بندی در ترکیبش، در فرمولش درج نمیشه، و برای اینکه اثر بخشی مکمل بالا بره از این هورمون ها و در واقع کورتان ها و مواد غیر مجاز استفاده میکنن. بنابراین این نوع مکمل نمیتونه مکمل ایمنی باشه. مکمل باید مؤثر باشه، باید کارایی لازم رو داشته باشه، باید مجوزهای لازمش رو داشته باشه، دوز و زمان مناسب مصرفش رو رعایت کنه اون فرد، و حتما به عنوان در واقع یک تکمیل کننده ی رژیم غذایی درست و تمرینات خوب لحاظ بشه، نه بیشتر. میتونه به صورت قرص، پودر، ژله، نوشیدنی یا بارهای ورزشی شکلات ها ارائه بشه که با توجه به دوران تمرین یا مسابقه، شرایط فردی ورزشکار استفاده میشه. به چند دسته تقسیم میشن: مکمل های مغذی که مثل ویتامین ها، مثل املاح، الکترولیت ها، اسید های آمینه، کربوهیدرات ها و پروتئین ها هستن، مکمل های نیروزا که مثل الکارنتین، کافئین، کراتین و موارد مشابه هستن. گاهی اوقات در واقع به دوپینگ دیگه میرسه که غیر مجاز هست و باید بدونیم که از چه نوع مکملی ما میخوایم استفاده بکنیم، با چه هدفی، این مکمل چه عارضه‌هایی میتونه داشته باشه و ما باید چه شرایطی برای مصرفش داشته باشیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده به آن بیشتر خواهیم پرداخت. هر جا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه مشاور شبکه رادیویی ورزش همراه میشیم با آقای دکتر میرزایی، متخصص بیماری های عفونی.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری‌های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. آنتیبادی یا پادتن علیه بیماری کرونا به دنبال ابتلا به این بیماری کم کم ایجاد میشه. وقتی فرد مبتلا به بیماری کرونا میشه، سیستم ایمنی بدن علیه این جسم خارجی و بیگانه میخواد مقابله بکنه و این مقابله از طریق آنتیبادی ها یا پادتن ها انجام میشه. انواع مختلفی از این آنتیبادی ها در بدن ما وجود داره و علیه بیماری های مختلف فعالیت میکنه. در فاز اولیه ابتلا به بیماری کرونا، سطح IgM یا ایمونوگلوبولین M ما افزایش پیدا میکنه و به تدریج در طی این گذشت این بیماری IgM کاهش پیدا میکنه و کم کم IgG هست که از هفته دوم به بعد سیر افزایشی پیدا میکنه که این IgG افزایش یابنده تضمین کننده ایجاد ایمنی علیه بیماری کرونا هست. خب خیلی از افراد میان با آزمایش هایی که همزمان IgM و IgG گرفتن و با تفسیرهای مختلف نگران مبتلا بودن به این بیماری یا بقای بیماری در بدنشون میشن. حتما از تفسیر این تست های آزمایشگاهی به صورت خودسرانه یا از همکارانی که تجربه کمتری در این بیماری دارن اجتناب بکنید و به متخصصین این امر مراجعه بکنید تا بتونن تفسیر درستی رو به شما ارائه بدن. IgM بالا و IgG پایین نشونه ایمنی نیست و هنوز فرد استعداد انتقال بیماری رو میتونه داشته باشه و به تدریج که IgG بالا بره، به حد بالای 1.1 برسه و IgM پایین بیاد، یعنی اینکه فرد داره ایمن میشه علیه این بیماری، به شرط اینکه همزمان PCR یا نمونه‌ای که از حلق بیمار یا انتهای بینی بیمار گرفته میشه منفی باشه. همه اینها در کنار هم اگر اتفاق بیفته، میتونیم بگیم که دوره بیماریزایی فرد تموم شده و به مدت کوتاهی این بیمار ایمنی نسبی علیه این بیماری خواهد داشت.
دوستان عزیز و همیهنان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سامانه پیامکی ما 30306 رو به خاطر داشته باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
گام دوم، بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت ورزش و سیاست. ورزش و سیاست دو نهاد تاثیرگذار اجتماعی هستند که هر کدام علاوه بر نقشی که در عملکرد نظام اجتماعی دارند، در تعامل و ارتباط با هم نیز عمل می‌کنند. در مورد نقش ورزش در سیاست میشه به حضور قهرمانان ورزشی اشاره کرد که پس از سپری شدن دوران قهرمانیشون در نقش‌های سیاسی مختلفی مثل وکالت و نمایندگی وارد سیاست میشن. اما در مورد نوع برخورد میدان سیاست نسبت به ورزش، در صورت کلی میتونیم دو نوع برخورد رو متصور بشیم. یکیش برخورد ابزاری از ورزش است که عمدتاً از به نظام‌های سیاسی تمامیت خواه صورت می‌گیره و در جریان اون ورزش و پیروزی‌های ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی بدل به دستاویزی برای ایجاد نظم و انسجام اجتماعی و بعضاً انحراف افکار مردم جامعه از مسائل و مشکلات مهم تلقی میشه. در حالت افراطی این رویکرد، نظام سیاسی از موفقیت‌ها و پیروزی‌های ورزشی به منزله ابزاری برای توجیه ایدئولوژی خودش و کسب مشروعیت و مقبولیت اجتماعی استفاده می‌کنه. برای مثال اقدام و تلاش هیتلر برای برگزاری بازی المپیک 1936 در برلین آلمان در همین راستا قابل تحلیل هست، یا مبارزه آشکار و پنهان دو کشور آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد برای کسب مدال بیشتر در المپیک ها از همین رویکرد نشأت میگیره، که البته این رویکرد در کشورهای بلوک شرق بیشتر حاکم بود. نوع دیگه برخورد سیاست با ورزش ناظر به سلامت و تندرستی عمومی هست که در اون توجه و تمرکز به ورزش همگانی است و دولت ها اقدام به سیاست گذاری و فراهم کردن شرایط لازم برای درگیر شدن آحاد مردم جامعه به فعالیت ورزشی انجام میده. ادامه روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درود دیگر، بدرود. به خاک پای تو سر بدهم، به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
سلام شنوندگان رادیو ورزش، امیدوارم که خوب باشید. با توجه به اینکه شرایط کرونا این روزها در کشور بحرانی شده و آمار مبتلایان و تلفات بالا رفته، ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای وحید شمسایی، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، تا توصیه هاشون رو به مردم در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی بشنویم. لطفاً همراه ما باشید. سلام آقای شمسایی، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
یه مقدار اونجا صدا شلوغ پلوغه، فکر کنم سر تمرینی، درسته؟
ما تازه تمرینمون تموم شده، الان با بازیکن ها جلسه هستیم. حالا ببخشید دیگه، آره دیگه.
خواهش میکنم، فقط میخوام بپرسم تمریناتتون به چه شکله تو شرایط کرونا؟
خدمت عرض کنم که ما میدونیم که شرایط بسیار بدیه، مخصوصا این موج سوم که هم رادیو هم تلویزیون داره اینو نشون میده. ما سعی کردیم که تمام پروتکل ها رعایت کنیم. دنیا داره این مسیر میره، مشخص نیست که تا کی و چه روزی ما درگیر این بیماری خیلی خیلی عجیب غریب کرونا هستیم، و اگه بخوایم رعایت نکنیم متاسفانه میانن چند وقتی که تعداد کسایی که از بین ما رفتن خیلی زیاد شده و ما باید حتما و حتما مواظب باشیم. ما سعی کردیم که تمام پروتکل ها رعایت کنیم، حالا دیگه بقیهش دست خداست. ما مجبوریم تلاشمون رو کنیم و زندگی کنیم، و با این زندگی باید کنار بیایم با حالتی که میتونیم مواظب خودمون و هموطنانمون باشیم.
شما خب قطعا توی جامعه رفت و آمد دارید دیگه، درسته؟ مردم رو میبینید، شرایط رو میبینید. به نظرتون سطح رعایت توسط مردم چطور هست؟ به چند اندازه هستش؟
خدمت عرض کنم که حالا من چون تیمم اصفهان هستش و شنیدم که اصفهان خیلی شرایط خیلی بدی داره، من خواهش میکنم این دوره همیا این تجمع رو کم کنن. واقعا من میبینم بعضی موقع دم جایی که خب بالاخره جای دیدنی اصفهان تجمع آدما زیادن، حالا من شهر اصفهان رو دارم میگم، این خطرناک. ماسک زدن، از دستکش استفاده کردن، دوری کردن، با فاصله رعایت کردن، من متاسفانه خیلی خیلی جدی نمیبینم و خیلی از هموطنانم هم دارن از دست میرن. شرایط اقتصادی خراب هست که اگر همه جا رو بخوام تعطیل کنن که نمیتونن به اون واقعیت برسن، و از اون برم اگه بخوام بیام سر کار و رعایت نکن، از اون بر از سمت کرونا از بین میرن. متاسفانه توی آچمز خیلی خیلی بد گرفتار شدن مردم، و اگر بخوام رعایت نکنن خدای نکره هموطنانم از دست میرن. این مرگ بیخ گوش تک تکمون هست و باید خیلی خیلی رعایت کنیم.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
الحسین سفینتون نجات،
آرامش من.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحان.
وجهت الحضره الضامي وبنوم
40، قرار سالانه دلدادگان 40 حسینی. رادیو 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو 40 قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو 40
دوستان عزیز شنونده و هموطنان محترم، خیلی ممنونم از همراهیتون و توجه و عنایتتون به بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. امیدوارم آنچه تا الان تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما از هر چه که بگذریم، نمیتونیم از توصیه های کرونایی به راحتی بگذریم، برای اینکه دوست داریم همه هموطنانمون در کمال صحت و سلامت روزها و شبها رو سپری بکنن. برای ایجاد فضای مناسب و مسون از کرونا باید محل زندگی و همینطور کارتون تهویه مناسب داشته باشه. یه نکته دیگه که خیلی مهم به نظر میرسه اینه که موقع عطسه کردن تا جایی که امکان داره از دیگران فاصله بگیرید و محکم با هر چیزی که در دسترس شماست جلوی دهان و بینی خودتون رو بگیرید.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟ من یادم